از آن شش پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاقها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
به تو فکر میکنم هر روز هفته را، از تو خواهش میکنم از پیش من نرو، دلم همش واسه تو داره ای چنگ میزنه، این صدای قلبمه که داره آهنگ میزنه، وای اون خندیدنت یه رنجیدنت بوی عطر پیرهنت، هر روز تو رو دیدنت منو وابسته تر میکنه، منو رویای من تو مال منی، قلبمو میبری، بگو تا که کجا دلو میخوای ببری، تو مال منی، قلبمو میبری، بگو تا که کجا دلو میخوای ببری،
دوستای عزیز شنونده تشکر که امروز با ما بودی در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوت میکنم همراهی بفرمایید با همکاران ما در ادامه نشرات در بخش نیمروزی. از شما خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با درود و سلام و ادای احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی نشرات رادیو دری در بخش نیمروزی، بنده علی عطایی هستم و با افتخار خدمت شما عزیزان در اولین گفتگوی ما در سال 1400 خدمتان هستم و در همین آغاز جا داره که فرارسیدن سال نو را از طرف خودم و باقی همکاران تبریک بگویم خدمت شما. انشالله که سالتان پر از عشق و صلح و سلامتی باشه و انشالله به همه کارهای خوب و برنامه‌های مفیدی که دارین برسین در سال جدید. سالی باشه که از خدا میخواین، سال باب میلتان، تب دلتان، و انشالله که تا پایان سال خبرای خوش و اتفاقات خوبی برای شما عزیزان رقم بخوره. در کنار شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی و دیگه فرصتی نیست برای اعلام برنامه ها. در فرصت دیگری برنامه ها رو خدمت شما اعلام خواهم کرد و اما فقط همینقدر میتونم عرض کنم که اگر علاقمند هستین که نظر، پیشنهاد و انتقاد های خودتان به ما برسانین، ما رو در برنامه سازی بهتر کمک بکنین، شمارهای پیامک ما رو داشته باشین، از طریق پیامک به ما گفتنی هایتان رو برسانین. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. انشالله فرصتی باشه در ادامه برنامه ها بیشتر با هم صحبت بکنیم. ساعت 1 هست به وقت ایران و افغانستان. همکاران ما در بخش اخبار در خدمت شما خواهند بود و بخش خبری این ساعت را تقدیمتان خواهند کرد.
تأکید محمد اشرف غنی بر اجرای معاهده آب رودخانه هیرمند با ایران. عبدالله عبدالله: با آمدن صلح زمینه برای ساخت زیربناهای مهم افغانستان فراهم می شود. تخت روانچی: تحریم ها امریکا را به جایی نمی رسند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان بر تعهد دولت این کشور به معاهده آب رودخانه هیرمند با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمند در ولایت نیمروز افغانستان گفت دولت این کشور از این پس معاهده هیرمند درباره حقابه ایران را به طور کامل اجرایی خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به این توافقنامه افزود معاهده هیرمند معاهده همه مردم افغانستان با ایران است. غنی همچنین تصریح کرد فرستادن میزان آب بیشتر از مقدار تعهد شده در توافقنامه مستلزم مذاکره در این باره است. رئیس جمهوری افغانستان در عین حال تأکید کرد اقتصاد ایران و افغانستان مکمل هم هستند و مخالف یکدیگر نیستند. سد کمال خان در مسیر رودخانه هیرمند و در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان احداث شده است. قرارداد آب رودخانه هیرمند بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در سال 1351 با امضا رسید و بر اساس آن سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب هیرمند به ایران تعلق دارد. بر اساس ماده پنجم معاهده آب رودخانه هیرمند، افغانستان هیچ گونه ادعایی بر آب این رودخانه بیشتر از میزانی که در این معاهده آمده است ندارد، حتی اگر به آب بیشتری نیاز داشته باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری منجر به صلح شود تا زمینه برای ساخت زیربناهای مهم و پروژه‌های بزرگ در این کشور فراهم شود. عبدالله عبدالله در پیامی به مناسبت افتتاح سد کمالخان گفت ساخت و ساز این سد از گام‌های عمده زیربنایی در سال‌های پیش رو بوده است. در پیام رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آمده که 14 ناامنی و بحران موجب شده که نتوانند از ظرفیت‌های کم مانند معدنی، طبیعی و آبی کشور بهره ببرند و روی برنامه‌های زیربنایی و استراتژیک سرمایه گذاری کنند. سد کمالخان روز چهارشنبه با حضور غنی رئیس جمهوری افغانستان افتتاح شد. ساخت بخش نخست این سد در سال 1390 کلید خورد و در سال 1396 ساخت بخش سوم و پایانی آن آغاز شد. سد کمالخان در مسیر رودخانه هیرمن و در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان احداث شده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دیروز در خصوص افتتاح سد کمالخان تاکید کرد رودخانه هیرمن دارای رژیم حقوقی تعریف شده است و بر اساس آن حقابه ایران کاملا مشخص شده و دولت افغانستان نیز به این حقابه متعهد است. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد کنفرانس صلح افغانستان ماه اپریل سال جاری در انقره برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه این نشست در ترکیه برگزار می شود گفت انقره با دنبال گزینه جایگزین برای روند صلح دوحه نیست. کنفرانس صلح افغانستان دوره گذشته 19 مارس در مسکو برگزار شد. 27 تن از اعضای طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت زابل کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد این 27 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور در ولسوالی های شینکای و میزان ولایت زابل کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در پای عملیات نیروهای امنیتی افغانستان علیه اعضای طالبان همچنین 18 تن دیگر از این گروه زخمی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات متعلق به طالبان نیز تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان با انتشار ویدیویی افزودن نیروهای امنیتی این کشور در چارچوب عملیات پاکسازی علیه طالبان یک پناهگاه مربوط به این گروه را نیز کشف و منهدم کردند. این درگیری ها در حالی است که مذاکرات بین الافغانی با منظور پایان جنگ و خونریزی در افغانستان که از سال گذشته در دوحه قطر بین نمایندگانی از دولت و طالبان آغاز شد و اخیراً هم در روسیه دنبال شده و قرار است در استانبول ترکیه نیز برگزار شود ادامه دارد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد چهارشنبه شب در پاسخ به ادعای وزیر خارجه آمریکا درباره برجام تصریح کرد تحریم‌های ظالمانه بر مردم ایران آمریکا را به جایی نمی‌رساند. با گزارش ایرنا مجید تخت روانچی خاطر نشان کرد آمریکا ادعا می‌کند که توپ در زمین ایران است، اما دو ماه پس از دولت جدید آمریکا همچنان ناقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افسود دولت بایدن اعتراف کرد که سیاست فشار حداکثری ترامپ شکست خورده است. با این حال هنوز این سیاست در حال اجراست. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست خبری در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام تلاش کرد مسئولیت پایبندی به این توافق را به گردن ایران بیاندازد. آنتونی بلینکن در این نشست خبری ادعا کرد واشنگتن آماده دیپلماسی است، اما ایران تاکنون این مسیر را انتخاب نکرده است. از این رو توپ به طور واقعی در زمین ایران است. رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ایجاد یک مجموعه صنعتی برای طراحی و ساخت شبیه سازها در سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع خبر داد. امیر دریادار، امیر رستگاری، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا از ایجاد یک مجموعه صنعتی برای طراحی و ساخت شبیه سازها در سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع خبر داد و گفت انواع شناورهایی که تولید می شود سامانه شبیه سازان را هم تولید می کنیم. امیر دریادار رستگاری با بیان اینکه امروز به بسیاری از کشورهای همپیمان و دوست تسلیحات صادر می‌کنیم افسود در حوزه دریایی شناورهایی صادر کردیم که راکت‌های ساخت سازمان هوافضای وزارت دفاع روی آنها نصب شده است. دریادار رستگاری همچنین گفت راکت‌هایی که ساخته شده هم رادارگریز هستند، هم قدرت تخریب و دقت بسیار بالایی دارند و هم با سرعت آماده سازی می‌شوند. دریادار رستگاری با اشاره به استفاده از تسلیحات ساخت ایران در مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق گفت کشورهای به اصطلاح همپیمان عراق در جریان آغاز اقدامات داعش خود را عقب کشیدند. و گفته دریادار رستگاری این تسلیحات ساخت ایران بود که با فرماندهی سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خدمت بسیج مردمی و نیروهای مسلح عراق قرار گرفت و با همین تسلیحات جلو موج حمله اولیه علیه داعش گرفته شد. در عملیات نیروهای عراقی در شمال این کشور ده ها تروریست داعشی به هلاکت رسیدند. با گزارش خبرگزاری رسمی عراق وا، سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح، امروز اعلام کرد در جریان عملیات پاکسازی مخفیگاه‌های داعش در رشته کوههای مخمور در جنوب موصل، مرکز ولایت نینوا، موسوم به شیر آماده، بیش از 27 تروریست داعشی به هلاکت رسیده و شماری از آنها زخمی شدند. بر اساس این اطلاع، عملیات شیر آماده با استقرار گروه‌های تکتیرانداز در فواصل مختلف و با اشراف بر ورودی و خروجی‌های مخفیگاه‌های داعش صورت گرفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید محمد اشرف غنی بر اجرای معاهده آب رودخانه هیرمند با ایران. عبدالله عبدالله: با آمدن صلح زمینه برای ساخت زیربناهای مهم افغانستان فراهم می شود. تخت روانچی: تحریم ها آمریکا را به جایی نمی رساند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. این بخش را با گزارش همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان آغاز می‌کنیم. نیروهای امنیت ملی افغانستان طرح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل را در ولایت ننگرهار توقیف کردند.
مسئولان امنیتی از بازداشت طرح اصلی حمله گروهی گذشته بر پوهنتون کابل در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که از فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار بر رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در مربوطات ولسوالی اچینی ولایت ننگرهار که در امتداد خط دوران قرار دارد انجام داده است. در اعلامیه آمده است که در این عملیات یک فرد مهم و کلیدی گروه داعش به نام حضرت علی مشهور به سید اعظم طرح اصلی حمله گذشته بر پوهنتون کابل همراه با دو تن از افرادش بازداشت شده است. در اعلامیه آمده است که فرد بازداشت شده علاوه از تهیه پلان حمله گروهی بر پوهنتون کابل، مسئولیت تامین ارتباطات افراد کلیدی گروه داعش در ولایت ننگرهار با افراد مهم و هیئت رهبری گروه داعش در کشورهای عراق، سوریه و بلژیم را نیز به عهده داشت. در اعلامیه همچنان آمده است که این فرد مسئولیت تبلیغات بر نفع گروه داعش و پخش وحشت در بین مردم را نیز بر عهده داشت. در اعلامیه آمده است که از نزد این افراد 2 میل تفنگچه و دیگر اسناد و مدارک به دست آمده و این افراد از محل انتقال داده شده است. این در حالی است که چند قبل حکومت افغانستان از بازداشت طرح اصلی حمله گروهی بر پوهنتون کابل که گفته شده بود باشنده ولایت پنجشیر افغانستان است خبر داده بود. بعدن محکمه افغانستان فرد بازداشت شده را به اعدام محکوم نموده بود. در حمله گروهی بر پوهنتون کابل بیش از 30 تن محصلین پسر و دختر کشته شده بودند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. سال گذشته بیماری سل هزاران تن از مردم افغانستان را به کام مرگ فرستاد. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در روز جهانی مبارزه با بیماری سل شمار قربانیان بیماری سل در سال گذشته در این کشور را 9800 تن اعلام کرد. وحید مجروح سل را یکی از 10 عامل مرگ مردم در جهان دانست. همکارم محمد آصف شینواری در گزارشی به بررسی وضعیت این بیماری در زون شرق افغانستان پرداخت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روز جهانی بیماری توبرکلوز در ولایت ننگرهار در حال تجلیل با عمل آمد که نگرانی ها از بابت شیوع این بیماری در این ولایت روز به روز افزایش پیدا میکند. دکتر نصیر احمد دورانی رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در مراسمی که در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که در حال حاضر در 86 مراکز صحی در ولایت ننگرهار بیماران مبتلا به بیماری توبرکلوز تداوی می شود و توصیه های لازم به مردم داده می شود. در سال گذشته 4600 تن از بیماران مبتلا به بیماری توبرکلوز تداوی شدند. رئیس صحت عامه ننگرهار همچنان گفت که در طول سال گذشته 35 تن از بیماران مبتلا با بیماری توبرکلوز در ولایت ننگرهار جانهایشان را از دست داده است که این رقم به نسبت سال گذشته بالاتر است، اما وی در مورد ارقام سال گذشته معلومات ارائه نکرد. دکتر نصیر احمد دورانی همچنان گفت که بیماری توبرکلوز تداوی دارد، اما از مردم خواست در تداوی بیماری توبرکلوز به گفته موصوف از 6 ماه الا 1 سال طول میکشد، بی‌پروایی نکنند و با توصیه های دکتران توجه نموده و دارویی که از سوی دکتران برای تداوی بیماری توبرکلوز با آنها توصیه میشود با اساس هدایت دکتر صرف بکنند. در حالی که از روز جهانی بیماری توبرکلوز در ولایت ننگرهار تجدید به عمل میاد، این بیماری در مناطق روستایی، در مناطق دورافتاده که دسترسی مردم به عرضه خدمات صحی کمتر است و یا اصلا وجود ندارد، رو به افزایش است و هر بیماری که از مناطق دوردست به شهر جلال آباد برای تداوی و معاینات مراجعه میکند در بین 10 تن 1 تن آنان مبتلا به بیماری توبرکلوز است. به گفته دکتران بیماری توبرکلوز یک بیماری ساری است و در صورت که 1 تن در خانواده مبتلا به این بیماری شود ممکن است با تمام اعضای خانواده سرایت بکند. در کل دکتران از مردم میخواهد تا محتاط باشند در برابر جلوگیری از بیماری توبرکلوز و در حد توان بتوانند از شیوع این بیماری جلوگیری بکنند.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری و گزارش های ارسالی. چنان که مطلع هستید، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص افتتاح سد کمالخان در افغانستان تاکید کرد که رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده‌ای است و بر اساس آن حقابه ایران کاملا مشخص است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص افتتاح سد کمالخان در افغانستان گفت که بر اساس قراردادی که سال 1972 بین دو کشور با امضا رسید، حقابه ایران کاملا مشخص شده و دولت افغانستان نیز به این حقابه متعهد است. در رابطه با افتتاح سد کمالخان و تاثیر این سد بر حقابه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و همچنین تاثیر ساخت این سد بر رونق اقتصادی افغانستان گفتگوی داشتم با دکتر محمد حسین پابولی یزدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
ببینید، اولا که سد ساخته شده و باید به مردم افغانستان تبریک گفت که بالاخره تونستن این سد را تمام کنند و به بهره برداری برسونند و این خب سالهای قبل هم پیش بینی شده بود. حقابه ایران هم مشخص هست، تقریبا حدود 826 میلیون متر مکعب در سال هست، بنابراین حدود 10% آورد رودخانه هری رود که خب هم دولت افغانستان همیشه به قراردادش پایبند بوده، هم جناب اشرف غنی در افتتاح گفتن حقابه سر جاش هست و ما امیدواریم با این سد و آب تنظیم شده ای که داره دیگه حقابه ایران مرتب برسه و بهانه ای نباشه که مثلا به دلیل اینکه آب نیست یا سیل ها آمدن حقابه داده نشده. اما مسئله حقابه ایران و از هری رود یا از هیرمند این چنین حل نمیشه که ما بگیم آب میخوایم، اونها هم یا آب داشته باشن بدن و یا اگه آب نیست ندن. من در کتاب دیپلماسی آب ایران که حدود 10 سال پیش نوشته شده توصیه کردم که باید توسعه متوازن و توسعه دو جانبه باشه، یعنی دو طرف هم ایران و افغانستان همکاری های مشترکی داشته باشن، به خصوص در حوزه هیرمند و هری رود، تا ما بتونیم که دو کشور به یک توسعه دست بیابن. ما در ایران به آب احتیاج داریم و در افغانستان به برق و به اصطلاح نیروی متخصص و کارخانه، مثلا در هریرود هم همینجور و در هیرمند هم همینجور. بنابراین باید یک قرار و مدارهای و گفتگوهای باشه و به یک قراردادی برسیم که برد برد باشه. ما به توسعه افغانستان کمک کنیم، افغانستان هم آب بده و به در توسعه ما کمک کنه و صنایع مشترک داشته باشیم و یا کشت و کارهای مشترک، و به جای اینکه دیوار بین مرزهامون بکشیم سعی کنیم که پل بسازیم و مرزها رو به هم دیگه وصل کنیم و ارتباطاتمون گسترش پیدا کنه. اگر بنده باشه که ارتباطات گسترش پیدا نکنه و ما راه خودمون رو بریم و افغانستان راه خودش رو بره، خب این صدها باعث میشه که اختلاف حتی بیشتر هم بشه. برای جلوگیری از اختلاف، همونجور که گفتم، باید مذاکرات بین دو کشور و بین مقامات دو کشور و هرچه سریعتر عمیق‌تر بشه، چون مذاکرات بوده، و برسیم به یک برنامه توسعه دو جانبه در دشت سیستان و ایران و به اصطلاح حوزه هیرمند افغانستان یا هلمند افغانستان و همچنین توی هریرود. اگر این برنامه مشترک و توسعه مشترک و توسعه متوازن دو طرف مرز نباشه، نه تنها به اصطلاح مشکلات برطرف نخواهد شد، بلکه مشکلات بیشتر هم خواهد شد. یکی میگه که من آب میخوام، یکی میگه که آب اضافه میخوای، نفت باید بدی. خب چرا نفت بدیم یا چرا آب اضافی بخوایم، بلکه بیایم و یک صنایع کم آب بر و یا کارهای دیگه که تو تهدید میشه داشته باشیم که بتونیم دو طرف مرز با همدیگه صمیمانه و با همزیستی مسالمت‌آمیز و با منافع مشترک، هم دولت هم مردم، با هم کار کنیم. اگر این کار انجام نشه و منافع مشترک دو دولت و به خصوص مردمان دو طرف مرز دیده نشه و با هم شریک نشن و همکاری نداشته باشن، سد کمال خان خودش منشأ یک مشکلاتی خواهد شد، در صورتی که این سد میتونه که منشأ خیر و برکت برای دو کشور باشه.
جناب استاد پاپولی یزدی، تأثیری که احداث این پول میتونه بر پیشرفت رونق اقتصادی افغانستان داشته باشه را تحلیلتان بفهمین.
مسلما آب تنظیم شده میتونه که به اصطلاح موجب توسعه بیشتر بشه. پیش بینی شده که حدود 180 هزار تا 200 هزار هکتار از اراضی میتونه بره زیر کشت. البته این سد ارتفاعش بلند نیست، ولی حجم آبی رو که میتونه جلوش بگیره زیاد هست. بنابراین اگر دولت افغانستان برنامه هایی را داشته باشه و با مشارکت دولت های خارجی و یا با مشارکت خود ایران، که ما میگیم بیشتر ایران بیاد مشارکت بکنه و بتونه که بالاخره در سالهای آتی حد 700 هزار هکتار جدید را زیر کشت ببره، خب هم منشأ اشتغال هست، هم کشت و کار هست، و امیدواریم که همراه صد کشت و کارهای صنعتی، یعنی کشت و صنعت رونق پیدا کنه و بتونه نیازهای داخلی افغانستان را برطرف کنه و بخشی از نیازهای ما را هم برطرف کنه و موجب توسعه بشه و بتونن که صنایع وابسته به کشت و صنعت را، صنایع فرآوری مواد غذایی و چیزی را انجام بدن. اگر توسعه به معنی واقعیش انجام بشه و درآمدهای کشاورزان در افغانستان زیاد بشه، این موجب میشه که حتی کشت تریاک هم کمتر بشه و کشت‌های پردرآمد دیگه جایگزین بشه. وقتی آب هست، زمین خوب هم هست، کارگر و کشاورز فراوان هم که افغانستان داره، اگر ماشین‌آلات و برق و سوخت هم از طرف ما داده بشه، نه تنها موجب اشتغال و رونق کار در افغانستان میشه، بلکه بخشی از مشکلات مربوط به تأمین تریاک سلا کاهش پیدا میکنه و برطرف میشه و امنیت دو طرف مرز هم بیشتر میشه. و ما امیدواریم حتی این درگیری ها هم بخشی از درگیری های داخلی افغانستان و جنگ های داخلی که هست به خاطر بیکاری است. همیشه من گفتم که اگر به اصطلاح دولت های خارجی میخواستن افغانستان آرام بشه، میامدن به جای جنگ و ارسال توپ و تانک تراکتور رو میفرستادن و راه آهن درست میکردن و امکانات درست میکردن که مردم مشغول به کار بشن. بخشی از این گروه هایی که تفنگ برمیدارن به دلیل بیکاری. خب این سدها میتونه که بیکاری را کم بکنه و درآمد کشاورزا و مردم فقیر را زیاد بکنه و خودش روی امنیت افغانستان و امنیت کل منطقه تأثیر داره.
بله، گفتگویی بود با دکتر محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه، در رابطه با افتتاح سد کمالخان در افغانستان و تأثیر این سد بر وضعیت حقابه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رونق اقتصادی افغانستان. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، ناامنی‌ها در مناطق مختلف افغانستان از جمله در زون غرب این کشور باعث فرار و بی‌خانمانی بسیاری از خانواده‌ها شده و این خانواده‌ها در شرایط بسیار بد امنیتی اجتماعی و اقتصادی بسر می‌برند و از دولت افغانستان و نیروهای امنیتی گلایه‌مند هستند که نسبت به اوضاع و شرایط زندگی و امنیت آنان بی‌توجه هستند. پیرامون همین موضوع ارتباطی برقرار کردیم با همکار خبرنگار ما فیض احمد محمدی در زون غرب افغانستان. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر. پیرامون این موضوع توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله، سلام محضر شما، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. دغدغه ها و نگرانی هایی که اخیراً از همین باره در بین مردم متاسفانه به وجود آمده باید شده که خیلی از خانواده ها دیگه نتوانند حتی در خانه هایشان در مناطق مسکونی و محل زندگی خودشان آرامش و امنیت داشته باشند. تهدیدات امنیتی حتی به دروازه های خانه های مردم در مناطقی رسیده که نیروهای امنیتی در آنجا حتی حضور دارند، دفاتر دولتی در آنجا باز هست، مسئولان محلی در چند قدمی حضور طالبان مسلح هستند، اما باز هم این تهدیدات وجود داره و مردم نسبت به آینده امنیتی در مناطق جنوبی ولایت هرات نگران‌تر ساخته. همونطور که شما هم اشاره کردید، خب متاسفانه موج عظیمی از کسایی که در مناطق جنوبی هرات ببیشه در ولسوالی های مثل شندن، زاول، پشتکو در اینجا زندگی میکنند عمدتا در تیزرس مخالفین مسلح دولت افغانستان هستند و گاهی هم خط حایل میشن بین درگیری هایی که بین نیروهای دولتی افغانستان و گروه های مسلح مخالف دولت در ولسوالی های مختلفی که قبلا تذکر دادم به وجود میآید. این افراد در این مناطق عمدتا تلفات و خسارات زیادی را تا کنون متحمل شدند. خیلی از اعضای خانواده هایشان در این نبردها که حالا هیچ تقصیری هم اونا ندارند و هیچ دخالتی هم در این نبردها ندارند کشته شدند، زخمی شدند، اموالشون به آتش کشیده شده، خانه ها و منازل مسکونیشون از دست دادن، زمین های زراعتیشون از دست دادن. در حال این مشکلات و این عوارض باعث شده که این خانواده ها دیگه در محل سکونت اصلی خودشان هم احساس امنیت نکنند و سعی بکنند به مناطق امنی که در ولایت هرات، در ولایت نیمروز و گاهن در مناطق مختلفی از ولایت هلمند هست آواره بشند. شمار زیادی از این خانواده ها همیکنون در دروازه های ورودی شهر هرات و در کمپ های مهاجرین و آوارگان داخلی حضور پیدا کردن در مناطق که هیچ امکاناتی درش وجود نداره، هیچ برحال نه برق است، نه آب است و نه سیستم رهایشی بسیار خوب و نه هم مواد غذایی و حتی سوخت که بتوانن در این شب و روزها زندگی بکنن. این نگرانی ها عمدتاً حتی به دروازه دفتر والی هرات هم رسیده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به ویژه ولایت هرات از این باره ابراز نگرانی کرده و گفته که دولت افغانستان باید به وضعیت امنیتی در مناطق مسکونی و محلی که غیر نظامیان درش حضور دارند توجه ویژه مبذول بکنه. به هر حال تا کنون اقدام آنچنانی به خاطر تامین امنیت در این مناطق صورت نگرفته. گزارش هایی که ما از مناطق جنوبی ولایت هرات داریم حاکی از این است که طالبان مسلح در این مناطق جولان میکنند و حضورشون پررنگتر از نیروهای امنیتی. اونا همچنان هشدار دادن و تهدید کردند که کسایی که با دولت افغانستان رابطه دارند با رابطه‌هاشون قطع بکنند یا اینکه در حملات نیروهای مخالف دولت این کشور به هر حال نابود خواهند شد. این تهدیدات هم عمدتاً باعث شده که خانواده‌ها نگران‌تر از قبل باشند و نتوانند که زندگی آرامی را در مناطق اصلی زندگی خودشان داشته باشند.
بله، آقای محمدی بفرمایید که با توجه به اینکه گفتین دفاتر دولتی فعال هست در مناطق جنوبی ولایت هرات، اما مردم همچنان به فرار ادامه میدن، در راستای اقدامات دولتی و اقداماتی که نیروهای امنیتی ولایت هرات در راستای حفاظت از جان و مال مردم ولایت هرات انجام دادن توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
دقیقاً همین باره مردم نگران‌تر کرده، در حالی که گفته میشه نیروهای دولتی در این مناطق حضور دارند، باز هم که طالبان مسلح هست که در این مناطق به هر حال حکومت میکنند. تاکید مردم هم همین بار است که اگر دولت افغانستان توان تامین امنیت نداره، خب باید این مناطق رها بکنه و مردم به حال خودشون وا بگذاره. مردم از حضور نیروهای دولتی در این ولایت نگران‌تر هستند از اینکه نباشند، به دلیل اینکه وقتی که نیروهای دولتی از این مناطق عبور می‌کنند یا اینکه به هر حال فعالیت‌های امنیتی را دارن انجام میدن، طالبان مسلح هم با اونا درگیر میشند و عمدتاً افراد غیر انتظامی هستند که متحمل تلفات و خسارات میشوند. در شماری از ولسوالی‌های جنوبی هرات حتی در دورترین مناطق فقط نامی از حکومت افغانستان هست. در اونجا نه ولسوالی فعال هست و نه هم قمندانی امنیه. اما در مناطق مثل شندن، زاول و پشتکو و کوزور، این مناطق عمدتاً دولت افغانستان نیروهای امنیتی هم داره و کارمندان دولتی هم در اینجا فعال هستند. اما همونگونه که قبلا هم اشاره کردم، نارضایتی هایی وجود دارد از این افراد و از این نیروها که نتوانستند امنیت به خانه ها و منازل مسکونی مردم بازگردانند.
آقای محمدی، گفته میشه که در برخی از مناطق افغانستان متاسفانه فرماندهان محلی توسط افراد نفوذی طالبان به گونه خریداری میشه. آیا این مسئله در ولایت هرات هم مصداق پیدا میکنه و تحلیل ها و ارزیابی ها در اون مناطق چه قسمی هست؟
به بحث حضور افراد مسلح غیر مسئول از 20 سال گذشته تا کنون در حوزه غرب افغانستان به وضوح دیده میشه. اینجا جایی که من دارم با شما صحبت میکنم، مناطق جنوبی ولایت هرات منظور من، اینجا عمده ترین افرادی که مخالف مسلح دولت هستند، ناراضی حکومت هستند، یا اینکه افراد مسلحی هستند که تفنگ به دست گرفتند و از دولت افغانستان دارن حمایت میکنند، و بعضی ها هم به نام اربکی هایی هستند که عمدتا مشغول به فعالیت های برای خودشون هستند، پول پیدا کردن هستند، مردم آزار و اذیت میکنند. به هر حال از هر بودی به این قضیه اگر نگاه بکنیم، میبینیم که افراد مسلح مخالف دولت، افراد مسلح غیر مسئول با هم دست به دست هم دادن تا اینکه ناامنی ها در حوزه غرب افغانستان افزایش بدن. همین باره هم نگرانی ها رو بیشتر کرده از این وضعیت، و طوری که شما هم بهش اشاره کردین، طبیعی است افرادی که مسلح غیر مسئول هستند باید پشتوانه داشته باشند که بتوانند در برابر دولت ایستادگی بکنند، و مخالفین مسلح دولت افغانستان به ویژه گروه طالبان بهترین حامی و پشتیبان افراد مسلح است که تفنگ به دست گرفتند و مستقلانه دارند زندگی میکنند، و دولت افغانستان هم هیچ دسترسی متاسفانه با این افراد نداره.
بله عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. تشکر میکنم از همکارم فیض احمد محمدی، همچنین شما عزیزان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز خوش و وقت نگهدار.
پر از شور جوانی کن دلت را، پر از شور جوانی کن دلت را، کنارم آسمانی کن دلت را. بهار آمد دو جور عشق بردار، کمی خانه تکانی کن دلت را. خب در پنجمین روز از بهار سال 1400 که هنوزم زبان ما با گفتن 1400 نمیچرخه، هستیم در کنار شما از رادیو دری شهر مقدس مشهد. بعضی وقتا دیدم که بعضیا میگن سال 1300 و 400، یا بعضی های دیگه میگن سال 1500، سال 1500 تبریک میگن بعضیا. خب پیش میاد دیگه، اما خب سال 1400 هست، پنجمین روز از حمل یا فروردین، در ساعت 1:32 در خدمت شما عزیزان هستیم با افتخار، و برنامه های رادیو دلیل تقدیم محضر مبارک شما عزیزان میکنیم. خب فرصت کوتاهی است برای اعلام برنامه هایی که تقدیمتان خواهد شد. عرض به حضورتان که بعد از صحبت های بنده شما برنامه رو میشنوین به نام جهان در سالی که گذشت، که همکاران ما در بخش صبحگاهی تقدیمتان کردن. تکرارش تقدیمتان میکنیم. بعد از این برنامه مطبخ ایدانه هست، بعدش غزل بهار، و بعد از برنامه غزل بهار برنامه چشمنداز نوروز، بعدش هم برنامه هفت سین که این دو برنامه هم از برنامه صبح هست، ما تکرارش تقدیمتان میکنیم. بعد از برنامه هفت سین در ساعت 4:50 برنامه ایدانه رو تقدیمتان میکنیم، بعدش صدای دوست هست، بعدش هم داستان تمثیلی. چکامه های نوروزی هم برنامه بعدی ماست و بهارنامه هم بعدش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان هم شما دوستان عزیز میتونید که بخش دوم اخبار را از نشرات نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. و اما برنامه قرآنی و معارفی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیمتان میشه و این برنامه تا ساعت 5 به وقت افغانستان ادامه داره. تکرار برنامه یک سال با ولایت را در ساعت 5 میشنوین. بعدش برنامه کوتاه آیا میدانید هست. طبیعت زیبای افغانستان نام برنامه است که در ساعت 5:25 شنونده خواهید بود. تکرار برنامه صبح هست، یعنی برنامه را همکاران ما در نشرات صبحگاهی تقدیمتان کردن و ما تکرارش را پخش میکنیم. پند پیران در ساعت 5:40 پخش میشه. در ساعت 6 به وقت افغانستان هم بخش دیگری از اخبار را شما دوستان عزیز خواهید شنید. و اما یک برنامه تکرار دیگه هم داریم که همکاران ما در نشرات صبحگاهی او را پخش کردن به نام صدای پای بهار، در ساعت 10:10 صبح این برنامه پخش شده و ما تکرارش در ساعت 6:30 پخش میکنیم. این برنامه ادامه داره و تا ساعت 7:45 که در ساعت 7:45 دیگه برنامه صبح نشرات نیمروزی رادیو دری به پایان میرسه و ما آرام آرام با شما شنوندگان عزیز خداحافظی خواهیم کرد در ساعت 7:45 شب یا شام. و اما این را عرض بکنم که در ساعت 6:26:34 زمان اذان مغرب هست به افق شهر زیبای کابل. اما ببخشید که من زیاد صحبت کردم، بشنوین برنامه جهان در سالی که گذشت را. خب عرض کردم که برنامه جهان در سالی که گذشت آماده پخش است که تقدیمتون میکنیم.
جهان در سالی که گذشت. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. سال نو هجری خورشیدی را محضر یکایک شما خوبان، من حسن‌زاده با شما هستم با برنامه دیگری از سری مجموعه جهان در سالی که گذشت. لطفاً با ما همراه باشید. در این برنامه و برنامه فردا به بررسی تحولات آمریکا در سال گذشته می‌پردازیم. در سال گذشته آمریکا شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا به همراه انتخابات مقامات محلی بود. از ویژگی‌های مهم این دور از انتخابات برگزاری حضوری و پستی رأی‌گیری بود که شاید در تاریخ آمریکا سابقه نداشت. به همین دلیل رأی‌گیری پیش از موعد با استقبال گسترده‌ای روبرو شد، در حالی که ترامپ بارها و بارها مشروعیت رأی‌گیری پستی را زیر سوال برده و از حامیان خود خواسته بود به شیوه حضوری رأی بدهند. بایدن در 22 ماه اسد کاملا هریس سناتور رنگین پوست کالیفرنیا را برای معاون اولیه خود برگزید. از آن سو در جبهه جمهوری خواهان هم در 3 ماه سنبله دونالد ترامپ به عنوان تنها نامزد این حزب برگزیده شد تا با بایدن به رقابت بپردازد. این حزب پیش از آن هم مایک پنس را برای معاون اولیه ترامپ برگزید. نخستین مناظره انتخاباتی بین بایدن و ترامپ هم در 9 ماه میزان در دانشگاه کیس وسترن رزرو در شهر کلیولند ایالت اوهایو انجام شد که عمده موضوع آن درباره سیاست داخلی، سیاست خدمات درمانی همگانی، واکسن کرونا و اعتبار انتخابات با توجه به تشکیک ترامپ نسبت به آن بود. به دنبال ابتلای ترامپ به ویروس کرونا، دموکرات‌ها دست برتر را در ناتوان جلوه دادن دولت ترامپ در مهار کرونا یافتند و از آن به عنوان ابزاری برای تضعیف طرف جمهوری خواه استفاده نمودند. دومین مناظره انتخاباتی بایدن ترامپ به خاطر بیماری ترامپ برگزار نشد، اما دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه در همان تاریخ مناظره، یعنی 25 ماه میزان، به دو شبکه تلویزیونی رفتند تا با سوالات پاسخ دهند. سومین و آخرین مناظره انتخاباتی دو رقیب اصلی ریاست جمهوری آمریکا 2 ماه عقرب در نشویل ایالت تنسی آغاز شد و سوال اول مجری درباره بحران شیوع کرونا در آمریکا بود، اما این مناظره سوال‌هایی هم در زمینه موضوعات مرتبط با امنیت ملی و تا حدود سیاست خارجی هم داشت. سرانجام در 13 ماه عقرب رأی‌گیری انتخاباتی به پایان رسید. شمارش آرای اولیه حکایت از پیروزی بایدن در برابر ترامپ بود، اما نامزد جمهوری خواه حاضر به پذیرش شکست نبود. در 24 ماه قوس نشست گزینشگران در هر ایالت برگزار شد و در نهایت تعداد آرای الکترال بایدن 306 رای و برای ترامپ هم 232 رای منظور شد. اما پیرامون برگزاری انتخابات و ایجاد جو دو قطبی و اوج مخالفت‌ها میان بایدن و ترامپ، غفوری تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد.
نوع رفتار نامزدهای انتخابات آمریکا نشون میده که برخلاف گذشته که مقامات آمریکایی خودشون رو دارای یک عقلانیت و یک صبوریت و یک سیاستمداری معرفی میکردن، امروز شاهد هستیم که ساختار سیاسی حاکم بر آمریکا به دست یک مش کوتوله‌های سیاسی هستش که به جای توجه به منافع آمریکا، به جای توجه به اون ساختار و ماهیت آمریکا، به دنبال منافع شخصی هستند و این خودش میشه گفت یکی از نشانه‌هایی هستش که نشون میده آمریکایی‌ها و آمریکا در مسیر اون زوال و میشه گفت که ضعفی که مطرح هستش داره حرکت می‌کنه. بحث دوم بحث اعتراضاتی هستش که به هر حال به ساختار انتخاباتی در آمریکا وارد میشه، اعتراضایی که به رأی الکترال هستش، به نوع برگزاری انتخابات، مسائلی مثل تخلفی که در انتخابات مطرح میشه. اینها بیانگر میشه گفت ضعف‌هایی هستش که در ساختار آمریکا وجود داره و اون دموکراسی ادعایی که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن و همواره تلاش می‌کنن تا خودشون رو محور دموکراسی معرفی کنن، برای کشورهای دیگه نسخه دموکراسی و چگونگی برگزاری انتخابات می‌چینن. این روند خودش بیانگر این هستش که این رفتارها صرفاً یک نقاب بوده بر چهره آمریکا و یک توجیه و بهانه‌ای برای دخالت در امور کشورها بوده و عملاً اون آمریکایی که خودش رو دموکراتیک میدونه و محور برگزاری انتخابات سالم، عملاً این رویکرد رو نداره و صرفاً یک نقاب ظاهری داشته. و بحث سوم در انتخابات آمریکا نوع واکنش مردم آمریکا هستش که به این انتخابات داشتن. میشه گفتش که نوع واکنش مردم آمریکا در دو قالب قابل تعریف هست. یک بحث افرادی هستش که مخالف ترامپ هستن و سیاست‌های ترامپ رو باهاش مخالفت کردن. رأی آمریکایی تبارها، آسیایی تبارها و اقشار میشه گفتش مهاجری که به آمریکا بودن به بایدن نشونگر این هستش که بخش عمده آرا برای بایدن نه به خاطر شخص بایدن و دموکرات‌ها، بلکه در اعتراض به شخص ترامپ هستش. و از طرف دیگه به حال رأی که به ترامپ داده شده، رأی سفید پوستا یا همون آمریکا پندارهایی هستش که ادعای آمریکا برای آمریکا رو مطرح میکنن و اخراج مهاجرین و سایر اتباع کشورها از آمریکا رو مطرح میکنن.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 19 ماه جدی سال گذشته در سخنان تلویزیونی با مناسبت سال روز قیام تاریخی سال 1356 مردم قم با اشاره به حوادث انتخابات در آمریکا گفتند:
در سال 88 آمریکا می‌خواست ایران رو بی‌ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد، همون کاری که در واشنگتن انجام گرفت، رفتن آدم‌هایی در کنگره، اعضای کنگره رو از تو دالان‌های مخفی فراروندن و بردنشون، این کارو می‌خواستن در ایران بکنن، اینجا می‌خواستن ایجاد آشوب بکنن، می‌خواستن جنگ داخلی راه بیندازن. خداوند متعال موفقشون نکرد. حالا اونا سال 88 در فکرش اینجا بودن، سال 99 خدای متعال به سر خودشون آورد.
رسوایی انتخابات 2020 آمریکا از یک پروژه نخنما شده پرده برداشت و واقعیت‌های پنهان شده زیر پوسته دموکراسی در آمریکا را آشکار ساخت و فرصتی فراهم کرد تا دنیا و تماشا و قضاوت آن بنشیند. انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری آمریکا با طرز قابل ملاحظه‌ای رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 را که با هدف ایجاد آشوب و ناامنی داخلی در ایران طراحی شده بود تداعی کرد. البته اعتراضات و مسائل انتخاباتی مسئله عجیب و غیر منتظره‌ای نیست، اما آنچه در چنین مواردی سبب شبهه و تردیدها و تحلیل‌ها می‌شود اهداف و انگیزه‌های پشت پرده ماجرا است. از این منظر انتخابات 2020 آمریکا خاطرات رویدادهای انتخابات سال 1388 ایران را زنده کرد، چرا که طیفی از شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تناقضات در مقایسه بین این دو انتخابات خود را نشان داد. اتفاق غیرمنتظری که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ داد، رفتار رسانه‌های بیگانه در قبال انتخابات آمریکا و واکنش آنها در جهت زیر سوال بردن انتخابات توسط ترامپ بود. رفتاری که در تناقض 180 درجه‌ای با رویه است که همین رسانه‌ها نسبت به انتخابات سال 88 ایران اتخاذ کردند. این اظهارات نشان داد که آمریکا تا چه اندازه بر روی اثرگذاری رسانه‌های خبری و شبکه‌های مجازی برای مهندسی فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران سرمایه‌گذاری کرده بود. این در حالی است که همین رسانه‌ها با محض اینکه با اعتراضات و فضاسازی‌های ترامپ و ادعای تقلب از سوی او در توییت ها مواجه شدند، کاملا آشکارا با بایکوت او روی آوردند و حتی پخش زنده سخنان او را قطع کردند. شبکه های تلویزیونی آمریکا از جمله ABC، CBS و NBC در حالی که ترامپ در کاخ سفید در حال نطق زنده بود و از تقلب در انتخابات سخن می گفت، پخش زنده سخنان او را قطع کردند. توییتر هم با توییت های ترامپ برچسب اطلاعات نادرست زد و حساب کاربری او را مسدود کرد. فیسبوک نیز صفحه‌ای را که برای اعتراضات خیابانی تشکیل شده بود و طی 22 ساعت 300 هزار عضو جذب کرده بود، مسدود کرد. اتفاقی که در سال 88 در ایران رخ داد و فیسبوک و توییتر نه تنها مانع از چنین فعالیت‌هایی نشد، بلکه چنین اقداماتی را حمایت کرد تا ایران را درگیر آشوب و التهاب کند، تا جایی که با گفته رهبر معظم انقلاب کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد. اکنون افتضاحات انتخابات آمریکا یک بار دیگر نشان داد که پشت پرده ظاهر سازی شده دموکراسی در غرب نشانه‌های بسیار روشنی از دروغ بودن و فریبکاری وجود دارد و همین دموکراسی طراح و حامی جریان فتنه در ایران بود. دولت‌های مختلف در آمریکا نشان دادند که چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه سیاست‌هایشان تفاوت چندانی با هم ندارند. البته دولت ترامپ سیاست‌های نامتعارف و گستاخی و وقاحت بیشتری از خود نشان داد. دولت‌های مختلف آمریکا هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه بیش از نیم قرن عنصر فتنه و مسبب عقب ماندگی و تحمیل جنگ و تحریم و ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت و استقلال ملت ایران بودند و اکنون این خصومت ورزی‌ها و توطئه‌ها از درون آمریکا سر برآورده است. با برنامه جهان در سالی که گذشت با شما هستیم و با بررسی تحولات آمریکا می‌پردازیم. با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا از 20 جنوری با تدریج روی کارت‌های جدیدی در زمینه مسائل مختلف داخلی و خارجی این کشور اعلام شد. جو بایدن تا یه اظهاراتی در نخستین حضور خود در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون و اعلام رؤوس سیاست نظامی آمریکا در دوره زمامداری خود پرداخت. بایدن با اشاره به مسائل و بحران‌های کنونی در جهان مدعی شد که نهایت تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ‌ها و مبارزه با تروریسم از طریق رایزنی با وزیر دفاع و سران کشورهای جهان به کار خواهد بست. وی در ادامه با اشاره به تهدیدهای موجود علیه این کشور تأکید کرد. با وجود اینکه اعتقاد دارم توسل به زور باید آخرین گزینه باشد، اما در صورت لزوم هرگز در بکار بردن قوه قهریه تعلل نمی کنم. برغم تأکیدات متعدد بایدن و مقامات ارشد دولت وی درباره رویکرد متفاوت دولت جدید آمریکا در برخورد با جهان، اما ظاهراً قرار است که آمریکا همانند دوره زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور همچنان اصل محوری استفاده از زور در برابر رقبا و دشمنان را سرلوحه استراتژی نظامی و امنیتی ملی خود قرار دهد. بایدن مدعی تلاش برای پایان دادن به جنگ‌ها و نیز مبارزه با تروریسم شده است، در حالی که آمریکا خود نقش اصلی در براه انداختن جنگ‌ها از ابتدای قرن 21 را داشته است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم در سال 2001 به افغانستان و در سال 2003 به عراق حمله و این دو کشور را اشغال کرد. با موازات این اقدامات نظامی از دوره بوش تا کنون، آمریکا با بهانه مبارزه با تروریسم در بسیاری از کشورها به خصوص در غرب آسیا و آفریقا حضور نظامی پیدا کرده و عملیات پهپادی متعددی انجام داده که منجر به کشتار شمار قابل توجهی از غیر نظامیان شده است. آمریکا با همراهی متحدان عرب و اروپایی خود نقش مستقیم در برپایی و تداوم جنگ داخلی در سوریه با حمایت مستقیم از گروه‌های تروریستی داشته است. واشنگتن همچنین با متحدان منطقه‌ای خود برای براه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای مانند جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن از سال 2015 تا کنون کمک‌های اطلاعاتی و لوجستیکی و تسلیحاتی کرده است. اکنون دولت بایدن مدعی تغییر این روی کرد با قطع حمایت اطلاعاتی از ائتلاف سعودی در جنگ یمن است. با این حال این امر به معنای پایان یافتن حمایت مستقیم واشنگتن از ریاض نیست و لذا بیشتر این اقدام را باید نمایشی دانست. موضوع دیگری که در اعلام سیاست جدید امنیتی و نظامی آمریکا از سوی بایدن به چشم می‌خورد، تداوم رویکرد خصمانه نسبت به رقبای بین‌المللی واشنگتن به ویژه چین است. بایدن تاکید کرد باید با چالش‌هایی که چین برای ما به وجود می‌آورد مقابله کنیم و از این رو بر تشکیل کارگروه ویژه در پنتاگون برای ارزیابی سیاست‌ها در قبال چین و مقابله با آن تاکید کنیم. این امر با معنای تداوم نظامیگری آمریکا در برابر چین و افزایش حضور نظامی در منطقه است که در اسناد بالادستی آمریکا منطقه هند آرام یا ایندو پاسیفیک نامیده می شود. اصرار تأخیر برخی مقامات ارشد دولت بایدن مانند وزرای دفاع و خارجه در خصوص چین نشان می دهد که آنها نیز همان سیاست های خصمانه دولت ترامپ را دنبال می کنند. با گفته محمد حسین اشرفی کارشناس مسائل آمریکا، بایدن برای غلبه بر مهمترین چالش خود در ساختار نظام بین الملل، افزایش اتحاد با دیگر کشورها و ایجاد جبهه واحد در برابر چین برای تضعیف و محاصره سیاسی این کشور در آسیا پاسیفیک را در دستور کار خود قرار خواهد داد. عربستان سعودی هم از متحدین اصلی آمریکا در منطقه غرب آسیا و نیز از جمله خریداران اصلی تسلیحات آمریکایی است. برغم روابط گرم رژیم سعودی و دولت ترامپ، اما اکنون دولت بایدن در صدد بازنگری در روابط واشنگتن و ریاض است. به نظر می رسد که دوره اوج روابط آمریکا و عربستان سعودی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا وجود داشت، سپری شده است. دولت بایدن، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، بر حسب رویه کلی دموکرات‌ها که مدعی دفاع از موضوعات نظیر حقوق بشر هستند، اکنون به طور آشکار و انتقاد از کارنامه حقوق بشر عربستان سعودی پرداخته است. اظهارات اخیر وزیر خارجه جدید آمریکا که مسئله قتل جمال خاشقچی را بار دیگر مطرح ساخته، نماد این رویکرد شمرده می شود. در حالی که دولت ترامپ پس از قتل خاشقچی در راستای منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکا عمدن سعی در نادیده گرفتن نقش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل این روزنامه‌نگار نمود. و و گفته توماس یگر تحلیلگر سیاسی آلمانی با توجه